با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار شما هستیم در 11 روز از اسفند 1399 و رسیدیم به ایستگاه بعد از ظهر تا باز هم نگاهی داشته باشیم در کنار شما به آخرین و تازه ترین خبرها. در این بخش سعی میکنیم که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در خبرها اتفاق افتاده. این رو بگم که باز هم همانند مجله نیمروزی ما در این ساعت آخرین اخبار کرونا رو نداریم، اما قطعا شما میتونید شنونده آخرین اخبار کرونا باشید در ساعت بعدی خبری، بخش بعدی خبری، یعنی بعد از مجله بعد از ظهر. اما همچنان کرونا رو باید جدی بگیریم، پس جدیش میگیریم و با ذکر این موضوع میریم سراغ خبرها و آخرین خبرها رو که بشنویم از امیر پوریا که در کنار من حضور داره.
ممنونم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با رسانه اسرائیلی کان حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان را کار ایران دانست. آقای نتانیاهو در مورد حمله هفته گذشته به کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان گفت این کار ایران بود و این امر واضح است. نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نکرد، اما گفت ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است جلوی ایران را بگیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو را رد کرد. جمعه گذشته کشتی ام وی هلیوس ری یک شرکت اسرائیلی که زیر پرچم باهاما حرکت می‌کرد در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند این انفجار مرموز به ایجاد 4 حفره در بدنه این کشتی باربری منجر شده است. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 108 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 60100 نفر فراتر رفت. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 8500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به عدد 1,640,000 نفر نزدیک می‌کند. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. و در همین زمینه معاون وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی خبر داد و گفت ستاد ملی مقابله با کرونا فعلا برای سفر با قطار و هواپیما در این ایام نوروزی تصمیمی نگرفته است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می‌شود به طور کلی ممنوع است. به گفته معاون وزیر بهداشت سفر به استانهای مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان، بوشه، هرمزگان و از سوی دیگر سفر به شهرهای زرد اصفهان، مشهد و شیراز نیز ممنوع است. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ماه از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادند و حالا میگویند طوفان کرونا در راه است. این در حالی است که مقامات تا روز 22 بهمن شرایط را در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و روبه بهبود اعلام می کردند و خبر جدی از ویروس جهش یافته نیز منتشر نمی شد. و خبر آخر در این نوبت این که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز دوشنبه با حضور 35 کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد. نشست این شورا در حالی آغاز شد که موضوع ایران و برجام در کانون توجه آن قرار دارد. بنابر گزارش ها آمریکا و برخی متحدان اروپاییش در صدد تصویب قطعنامه توبیخی علیه ایران در نشست شورای حکام هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت محکومیت احتمالی تهران در این نشست موجب به هم ریختگی شرایط خواهد شد. در آستانه برگزاری این نشست تهران اعلام کرد در نشست پیشنهادی اروپا در زمینه برجام شرکت نخواهد کرد، در حالی که پیشتر واشنگتن گفته بود آماده شرکت در این نشست است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم محمد زرقامی می سپارم.
سپاس از تو امیر جان که با ما همراه بودی و خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندین. اجازه بدید پس بریم سراغ مجله بعد از ظهر بدون هر گونه درنگ و توقفی. در این بعد از ظهر خواهید شنید: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بود. نگاهی خواهیم کرد تحلیلی به ابعاد نظامی این ماجرا. همچنین برای شما از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم گفت، جایی که ایران و برجام موضوعی است که چشم‌ها به آن خیره شده است. و نگاهی هم خواهیم کرد به نشست خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همه اینها رو با هم خواهیم شنید و اگر فرصت بشه حتما مطالب دیگری رو هم برای شما داریم که بازگو کنیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو به حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان متهم کرد و گفت این امر واضحه. نخست وزیر اسرائیل درباره مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نکرده. این در حالیه که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خودش در پاسخ به اظهارات آقای نتانیاهو گفته این اتهام زنی رو قویاً رد می‌کنیم. گفتگویی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده تا چه اندازه میشه بر صحبت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اتهامی که داره مطرح میکنه صحه گذاشت و نقاط افتراق و اشتراک این حادثه با حادثه های پیشین در چه بوده.
شباهت ها بسیار زیاده. ببینید در اردیبهشت ماه سال 98 خوب ما شاهد این بودیم که 4 کشتی در لنگرگاه فجیره، یعنی اون بخش از امارات در دریای عمان، مورد حمله قرار گرفته بود که صحبت بود که به وسیله مینهای چسبان این کشتی به این کشتی ها صدمه زدن. و بعد یه ماه بعدش خرداد ماه همون سال هم 2 کشتی در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن که حامل کالا برای ژاپن بودن. این کشتی هلیس ری که مال اسرائیل هست با پرچم پاناما، این هم دقیقاً نگفتن که در کجای دریای عمان واقعا مورد حمله قرار گرفته، اما تو در یه گزارش ما دیدم که گفته شده، البته تایید نشده است، که 44 مایل دریایی در شمال غربی مسقط، بندر مسقط در عمان مورد حمله قرار گرفت، که تقریبا همون منطقی است که اون کشتی های قبلی، یعنی اون 2 کشتی که حامل کالا برای ژاپن بودن، یکیش هم اصلا پرچم ژاپن رو داشت، مورد حمله قرار گرفتن که هول و هوش بندر جاسکه. از این نظر یه تقارنی هست و در این حال انگیزه هم وجود داره برای جمهوری اسلامی که دست به چنین کاری بزنه. و حمله هم که صورت گرفته 2 طرف این کشتی بود، یعنی سمت راستش 2 سوراخ ایجاد شده، سمت چپ این کشتی خودروبر اسرائیلی هم 2 تا سوراخ ایجاد شده و هر 4 تا محل صدمه بالای خط آبه و به باور من این کار به وسیله موشک صورت گرفته.
یعنی با توجه به صحبت‌هایی هم که صاحب کشتی کرده بوده که قطر حفره‌ها رو گفته بوده که تقریباً 1.5 متر، آیا این مسجل میتونه باشه که موشک هست نه مینه دریایی؟
به احتمال بسیار زیاد حدس من اینه که اینها موشک است. نه موشک های اونچنان قوی، موشک های کوتاه برده که به وسیله یا از هوا به وسیله هلیکوپتر، ولی به احتمال بسیار قوی به وسیله قایقای موشک انداز این کار صورت گرفته. به این که
خب مگه آیه آریان میشه که متوجه نشن که مثلا قایقی یا هلیکوپتری بر فراز مثلا کشتی داره حرکت میکنه یا در اطراف کشتی در حرکته؟
هلیکوپتر بله، به همین جهت من بیشتر نظرم به طرف قایق است، ولی اگر برد این موشک ها 5 مایل 10 مایل باشه، حتی موشک های بسیار با برد کم، متوجه نخواهند شد، برای اینکه این یک کشتی تجارتی است، اون چنان نفراتی مثل کشتی های نظامی دوربرش نداره یا رادارهای حساسی نداره که تمام واحدهای نزدیک شونده رو تمام مدت تحت کنترل داشته باشه. یه نکته مهم این که چجوری خوب این کار صورت گرفته، این با برنامه ریزی قبلی هست. همینطوری نیست که فعل بدایه مثلا یک کشتی رو یه جای سپاه پاسداران، حالا فرض بکنیم این کار را سپاه پاسداران انجام داده، دیده و حمله کرده، برای اینکه این کشتی وارد خلیج فارس شده، از تنگه هرمز رد شده، بنابراین دیدن این کشتی تمام مشخصات کشتی های عبوری دارن و میدونن.
خب
که
آقای آریان، یعنی به نظر شما میشه پشت این تحلیل روزنامه کیهان رفت، که البته من تحلیل رو بگم که در یک جایش نوشته که شناسایی این کشتی که وانمود میشد متعلق به نیروی دریایی انگلیس، پرچم کشوری دیگری رو داشت و وانمود میشد باربریس و زدن آن طوری که تلفات نگیرد نشان میداد این کار تمیز و حرفه‌ای انجام شده. و در پایان هم کیهان می‌نویسه خلیج فارس منطقه تحت تسلط نیروهای مقاومت به نوشته کیهان. اما آقای خطیب‌زاده هم اینو رد کردن و به نوعی گفتن که اگر بخوایم این مسئله رو در نظر بگیریم، روزنامه اسرائیل در مورد ایران مسائل امنیتی گسترده‌ای رو عنوان می‌کنه. ولی واقعا میشه پشت این تحلیل کیهان رفت از این جهت؟
چرا میشه، اون که مقام‌های ایرانی میگویند که ما این کار رو نکردیم، خب این از نظر حقوقی یه بار حقوقی داره و 100% این کار میکنن. همینطور که اسرائیل ده ها عملیات در خاک ایران انجام داده، تمام اون انفجارات مشکوک از نطنز گرفته و همینطور ترور فخریزاده و غیر ذالک، همه این کارها رو حالا از هر زاویه نگاه بکنیم کار اسرائیل بوده، ولی مقام های اسرائیل رسما از کار رو انجام دادیم. برای ایران خیلی ساده است که بفهمه چه کشتی از کجا داره رد میشه، چه موقع، و این کشتی که از تنگه هرمز رد شده اسرائیلی بوده و متعلق به اسرائیل با پرچم پاناما، به هر حال این یه موقع برگشت بخوام با این مقاومت بکنه. بنابراین برنامه‌ریزی شده بوده و از نظر دیدگاه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، بله دقیق بوده که 4 تا حفره درش ایجاد کردند و کشتی رو در واقع از حرکت به طرف مقصدش که سنگاپور بوده باز داشتنش.
آقای آریان خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدید، الان فکر میکنید که اسرائیل اگر بخواد کاری رو انجام بده به چه سمتی میره؟
به اسرائیل میدونیم که خیلی خلاصه تا حال صدها بار مواضع محل استقرار نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان وابسته به نیروی جمهوری وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه هدف قرار داده. این بار شاید از این که میگن متفاوت باشه، حملات سنگینی انجام بده، یا به احتمال قوی ممکنه که در خود ایران دست به نوعی خرابکاری بزنه، برای اینکه نفوذ گسترده‌ای در سازمان‌های اطلاعاتی داره و در ایران هم جاسوس داره.
شنیدید صحبت‌های حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا رو. همونطوری که می‌دونید بنیامین نتانیاهو گفته که در حمله‌ای که به کشتی اسرائیلی در دریای عمان شده ایران دست داشته و از طرفی ایران هم تکذیب کرده و ابعاد نظامی ماجرا رو شنیدیم. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. امروز نشست شورای حکام هستش، روز اولش بود و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نشست خبری رو داشت. پیش از این هم خب صحبت‌های بسیاری شده بود درباره مسئله سفر آقای گروسی به ایران، بعد هم مسئله برجام و اینکه ایران دعوتی رو که شده بود از ایالات متحده آمریکا به عنوان یک در اصل حالت افتخاری در این نشست حضور در یک نشستی حضور داشته باشه رو رد کرد. هانا کاویانی همراه همکارم اینجاست، نشست خبری رافائل گروسی رو دنبال کرده. بیشتر به ابعاد این ماجرا می‌پرسیم با هانا که مسائل مربوط به سازمان بین المللی انرژی اتمی رو دنبال کرده در این سالها. حالا این صحبتهایی که آقای گروسی کرد به ظاهر باز هم سعی بر این داره که یک جوری پیوندی رو ایجاد کنه بین ایران و دیگر اعضا و همچنان مسئله برجام رو حفظ کنه.
درسته محمد. آقای کروسی البته خودش هم در این کنفرانس خبری خیلی تمایلی نداشت که پنهان بکنه بر این که میخواد که این پیوند زده بشه. او حتی در مقطعی هم گفت اگر طرفین به برجام بازگردند، همونطور که هم خود او گفته بود هم سلف او آقای امانو گفته بود، از برجام حمایت میکنه و سعی میکنه که پشتیبانی بکنه از این توافق به صورت فنی و برای راستی آزمایی از فعالیت‌های ایران. اما آقای گروسی رو شاید بشه حرفاش رو به دو قسمت تقسیم کرد. یکی اون قسمتی که درباره متوقف شدن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ابراز تأسف میکنه. البته میگه توافقی که هفته پیش با آقای صالحی به دست آورد در تهران، 8 روزی ازش گذشته، تا اینجای کار خوب بوده و خوب پیش رفته کار. اما تأکید میکنه، عدد میده، میگه ما از ابتدای اجرای برجام، یعنی از حدود بیشتر از 5 سال پیش تا کنون، 170 بار موفق شدیم که دسترسی های اضافه بر پادمان داشته باشیم. این دسترسی ها رو پروتکل الحاقی مهیا می کرده برای آژانس و حالا میگه که ما این دسترسی، این گونه دسترسی، این شکل همکاری رو از دست دادیم و درباره اون ابراز تأسف میکنه. خیلی تاکید میکنه که کار آژانس در راستی آزمایی و نظارت بر برنامه ایران باید ادامه پیدا بکنه و حتی به نوعی به طرفهای ایران در برجام این هشدار رو میده، مثل اون چیزی که ما از تهران هم شنیدیم درباره اینکه اگر قطعنامه‌ای بخواد علیه ایران تصویب بشه، قطعنامه توبیخی باشه در این جلسه‌ای که هم اکنون در جریان هست، جلسه فصلی شورای حکام، آقای گروسی هم به نوعی هشدار میده که این ممکنه فعالیت‌های آژانس و میزان نظارتی که آژانس بر برنامه ایران داره و بازرسی‌ها و راستی آزمایی که میتونه بکنه رو تحت شعار قرار بده و میگه که این بازرسی‌ها نباید وجه مصالحه در روندهای سیاسی باشه.
صحبت از قطعنامه کردی، میدونیم که هم محمد جواد ظریف به این قضیه واکنش نشون داده، هم بسیار در ایران در موردش داره صحبت میشه. کلن اگر بخوایم به این بپرزیم، رابطه‌ای که الان همین نشست داره و قطعنامه‌ای که در موردش صحبت میشه یا قطعنامه احتمالی، چه روندی رو طی خواهد کرد و ایران به کجا خواهد رفت؟
ببین، صحبت از قطعنامه برای این، برای ایران مسئله ساز میشه، اگرچه که در پیشنویسی که مثلا خبرگزاری رویترز چند روز پیش کپی ازش رو منتشر کرده بود، اشاره‌ای به این نشده بود که ارجاع داده بشه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما برای ایران هر کدوم از این قطعنامه‌های توبیخی این تهدید رو ایجاد می‌کنه که پرونده ایران بعد از شورای حکام مرحله بعد روی میز شورای امنیت خواهد بود و قطعنامه‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که هم اکنون داره درباره‌اش صحبت میشه گزارش‌های متفاوتی بوده، از اینکه آمریکا، فرانسه و یا بریتانیا، یک کدوم از این سه کشور کار رو پیش بردن برای اینکه پیشنویسی تهیه بشه در این زمینه.
یعنی مشخص نشده.
مشخص نشد. گزارش هایی که از طرف منابع آگاه می اومد خیلی متفاوت بود.
آیا دلیل خاصی داره؟ چون در دفعات قبل مشخص بود که کدوم کشور اصولا این قصد
رو می‌بره. دفعه قبل سه کشور اروپایی همراه ایران در برجام این رو پیش بردند. این بار مشخص نیست کدوم کشور هست، اما موضوع قطعنامه پیشنهادی، حالا این هم مشخص نیست که واقعا این قطعنامه تصویب بشه یا نه، اما چیزی که این قطعنامه داره دربارش ابراز نگرانی میکنه دو موضوعه. یکی اقداماتی که ایران در برجام کرده و هی عقب عقبتر رفته، و دیگری موضوع دسترسی آژانس به تأسیساتی که ایران پیشتر درباره اونها اطلاع رسانی نکرده بوده و توضیحات ایران برای آژانس کافی نبوده.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی که با ما همراه بودی. هانا نگاهی داشت به آنچه که در نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذشته، با توجه به اینکه امروز روز اول بوده، قرار که تصمیم گیری بشه، ایران در محور این قضیه قرار داره، در محور این نشست قرار داره و احتمال داده میشه که قطعنامه‌ای درباره ایران صادر بشه، اما مشخص نیست همونطوری که هانا گفت کدوم کشور در از پیش قراول این قطعنامه هست. اجازه بدید که همین موضوع رو ادامه بدیم با حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین المللی و سیاست داخلی ایران در بریتانیا و بیشتر بپردازیم به ابعاد مختلفی که در اصل دست ردی که ایران زد به سینه قراری که قرار بود درش ایالات متحده آمریکا هم حضور داشته باشه و همچنین صحبت‌هایی که درباره احتمال صدور یک قطعنامه در شورای حکام میره.
ببینید، من اول یه تصویر کلی بدم. در دوران ترامپ ایران و آمریکا دو اختلاف داشتن، اختلاف سیاسی و حقوقی. اینک در دوران بایدن یک اختلاف وجود داره و اون صرفا اختلاف سیاسی. توضیح هم این هستش که در اون زمان اختلاف حقوقی وجود داشت، بخاطر اینکه آقای ترامپ میگفتش این برجامی وجود نداره، برجام از بین رفته هستش و اگه قرار باشه توافق حقوقی بکنه یه چیز دیگری خواهد. پس این اختلاف حقوقی. اختلاف سیاسیش هم این بود که میگفت شما 12 شرط رو باید انجام بدید. در شرایط کنونی دولت آقای بایدن نمیگه برجام معدوم هستش، برجام بد هستش، بهش برنامه نه، اتفاقا میگه هم یه چیزی ما داریم، کف دستمون یه چیزی داریم. اختلاف الان تو وضعیت سیاسی است که کدام یک به برجام اول بازگرده. در این شرایط اوضاع مقداری در حال به هم ریختنه.
یعنی شما با نظر آقای ظریف موافقید که ایشون هم میگه که به هر حال اگر قطعنامه ای صادر بشه میتونه به هم ریخته کنه شده؟
بله بله، دقیقا موافق هستم. این شرایط میتونه به حالت پایداری بر هم بخوره به سه دلیل. یک دلیلش این هستش که آقای بایدن گفتو به برجام برمیگردم شرط نگذاشته بود که اول ایران برگرده بعد من برمیگردم. نکته دوم یک رفتار مخرب مجلس شورای اسلامی بود که اومد اصلا گفتم پروتکل الحاقی خارج میشویم. الان به اسم و به ظاهر ایران پروتکل الحاقی هم خارج شده. حالا میدونیم که دور زدن دولت مجلس رو دور زدن، حالا بحث دیگری هستش. عمل مخرب سفر فرانسه انجام داده که گفته در مذاکرات، هر مذاکراتی که شکل بگیره برای بحث هسته‌ای و بازگشتن به برجام، دو کشور اسرائیل و عربستان باید شرکت کنن. خب این هم یه حرف عجیب و غریبی هستش. ببینید، وقتی که این سه تا اقدام سه کشور رو مثال زدم، آمریکا، فرانسه و مجلس شورای اسلامی، اینها شرایط به طرف ناپایداری پیش میبره. پس بنابراین امکان داره که اساسا اگر یک مثلا موضوع بره به قطعنامه آژانس بیرون بده و موضوع برود به شورای امنیت، خب دیگه اساسا قرار هستش که همه چی بر هم بخوره.
آقای علیزاده، چون وقتمون کمه، میخوام یک پرسش رو به صورت خلاصه خیلی کوتاه 30 ثانیه پاسخ بدید که آقای ظریف گفته که ما راهکارهایی داریم اگر اتفاقی که حالا بیفته، آیا این راهکارها مشخص هست؟
راهکارهای سخت و دشوار، یعنی راهکارهایی که برای جامعه جهانی خوشایند نخواهد بود ولی برای جامعه ایران، کشور ایران، بسیار مخرب خواهد بود. بله، یعنی دست به اقدامی خواهند زد که بنابر فشارهایی که در درون کشور هستش، مجلس دست دلواپسان افتاده و جریانات به اصطلاح ضد دولت تعاملگرا قوت گرفتن، اونها مایل هستند که اساساً از پروتکل الحاقی که خارج شدن هیچ از برجام هم خارج بشوند و حتی بحث خروج از NPT رو مطرح میکنه. این بحث به صراحه در بین بعضی از اینها مطرح شده. اگر وضعیت به این طرف بره، یعنی ایران داره به طرف کره شمالی شدن حرکت میکنه و بسیار برای خود ایران و جامعه ایران مخرب خواهد.
نگاه حسین علیزاده بود به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. واکنش‌هایی که درباره برجام تا اینجا بوده، شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید. چنان که پاکان مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام در رادیو فردا برای ما نوشته، باید یواش یواش بایدن یواش یواش داره متوجه میشه ترامپ حق داشته. و یا سیف الله مینویسه، آیا به آژانس گفتید که ما حتی نمیتونیم روغن نباتی تولید کنیم؟ بعد از 40 سال ملت ایران رو آب پس کردیم. این نظر دو تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی ما بود. در ادامه هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما و دست با هم بشنویم.
پرزیدنت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، باید توجه داشته باشد که هر نوع ترحم بر حاکمان جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ستم بر ملت ایران هست. به ملت ایران خودشان خود به خود 40 سال هست که ستم را دارن تقبل می شوند. اگر ترحمی هم از سوی ایالات متحده آمریکا شود بر دولت مردان ایرانی، این هم باز بر دوش ملت ایران هست. خواهش من از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هست که هیچ نوع ترحم راجع به هیچ چیزی بر دولت مردان ایرانی نداشته باشد.
کدوم برجام؟ وقتی آقای خامنه این موشکشو جمع نمی کنه امریکا نمیاد پای میز مذاکره. من نمیدونم کدوم برجام یه توضیح این ملت بده به من. این پیش شرطش اینه که شما موشک و برنامه اتمی و بعد خود خامنه ای باید بیاد پای میز مذاکره. اینا دیگه روحانی رو به رسمیت نمیشناسن. یه دفعه رفتن جلو دیدن آقا سرکاری رئیس جمهور تو ایران کشکه.
آمریکا 42 سال هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو. میگه ما میخوایم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه‌ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی‌کنه. اون وقت شما می‌خواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان؟ شما واقعاً طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه‌ای کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریباً.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همراه بشیم با شهرام میریان همکارمون در آلمان و بشنویم بیشتر از جشنواره جهانی فیلم در برلین که 71مین دوره از فعالیت خودش رو قراره به صورت مجازی آغاز کنه.
ویروس کرونا امسال گریبان جشنواره پرپیشینه برلین و یا برلیناله را هم گرفت و این رویداد بزرگ سینمایی در دنیا را مجبور کرد بدون تشریفات همیشگی کار خود را به صورت آنلاین برگزار کند. کارلو چاتریان مدیر هنری این جشنواره فیلم در گفتگو با خبرگزاری آلمان وضعیت فستیوال امسال را عجیب و غریب و غیر عادی خوانده، همزمان اما یادآور شده که این اوضاع آشفته و به معنای امری ناخوشایند نیست. جشنواره امسال به دو مرحله تقسیم شده، به این شکل که در مرحله اول که از دوشنبه آغاز شده و روز جمعه پایان می‌گیرد، فیلم‌های به نمایش در می‌آیند که تنها برای تماشای سینماگران، کارشناسان و خبرنگاران است و در این بخش همه فیلم‌های برگزیده فستیوال برلین نشان داده نمی‌شود. ولی در مرحله دوم اکران عمومی فیلم‌ها در اوائل تابستان سال آینده به صورت حضوری به تماشا گذاشته می شود. در دل مرحله اول این فستیوال اما بخش مسابقه اصلی جای گرفته که در آن 15 فیلم بر سر کسب خرس طلایی با یکدیگر رقابت می کنند. 6 برنده جایزه خرس طلایی جشنواره‌های پیشین برلیناله هم اعضای هیئت داوران مرحله اول این رویداد سینمایی را تشکیل می‌دهند که یکی از آنها محمد رسولوف کارگردان ایرانی است که سال پیش فیلم سینماییش با نام شیطان وجود ندارد برنده خرس طلایی همین جشنواره شد. آقای رسولوف به دلیل ممنوعیت خروج از ایران نمیتواند به دیگر اعضای هیئت داوران در برلین بپیوندد و 15 فیلم بخش مسابقه را به صورت مجازی میبیند و قضاوت میکند. یکی از فیلم‌های بخش رقابتی برلیناله قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایع‌ها از ایران است. محور اصلی این فیلم سینمایی درباره قانون قصاص است و از زن جوانی به نام مینا میگوید که شوهرش به دلیل قتل عمد اعدام شده، ولی پس از گذشت 1 سال معلوم شده که او بیگناه بوده و به این خاطر مینا درگیر ماجراهای گوناگونی میشود.
کی اعدام شده؟
1 سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین یکی 2 هفته میدم.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر پر نمی کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
مریم مقدم، علیرضا سانیفر و آوین پور رؤوفی بازیگران اصلی فیلم قصیده گاو سفید هستند. منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی و اولین برف ساخته حامی رمضان از دیگر فیلم‌هایی هستند که به دو بخش دیگر مسابقه 71مین جشنواره برلین راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری این مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. براتون لحظاتی سالم و سرشار آرزو میکنم تا مجله شامگاهی که باز هم همدیگر رو خواهیم شنید.